بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در دلیل آقایون اعمی ها بود. ما اخصی هستیم، میگیم صدق مشتق مخصوص است به متلبس بالفعل، اما اونها در مقابل اعمی هن میگن نه، مشتق همون طوری که حقیقت است در متلبس بالفعل، در من قضا انه المبدا هم حقیقته. الان یه نفر مشغول زدن، حقیقتن به این میگیم زاربون. اگر یه کسی دیروز مشغول ضرب بود الان ضربی نداره، حقیقتن باز به این میگیم زاره. عقیده ما چیه؟ ما میگیم کسی که متلبسه به ضربه حقیقتن میشه بهش گفت زارب. اگر دیروز زارب بوده الان شما بخوای بهش بگی زارب، مجازه، میشه گفت، ولی مجازه. اونا میگن نه، مشتق حقیقت است، اعم از متلبس و من غذا. الان متلبسه به ضرب باشه حقیقتن میشه بهش گفت زارب، دیروز متلبسه به ضرب بوده الان حقیقتن میشه بهش گفت زارب. اینا اعمی هستن. ما بعد از این که ادله خودمونو گفتیم شروع کردیم به تقریب ادله اینها. دلیل اولشون تبادر، همون تبادری که ما ادعا کردیم برای خودمون. ما گفتیم تا میگیم ضارب، متبادر از ضارب کسیست که الان متلبس به ضربه. این آقا میگه نخه، تا ما میگیم ضارب متبادر از ضارب اینیست که نه، که الان میزنه یا دیروز زده فرقی نمیکنه. درست همون تبادری که ما ادعا کردیم برای خصوص متلبس بالفعل، اینا ادعا میکنن بر مذهب خودشون. هیچ کدوم هم واقعا نمیتونن ثابت بکنن. میشه گفت تبادر هر دو هم اشتباهه، چون تبادر حقی علامت حقیقته، نه اون تبادری که ما ادعا کردیم حقیق به حساب تبادر حقیه و نه تبادر اینها. علا کل حال همون تبادری که ما گفتیم اینها هم گفتن، ایشون میگه درست نی. تبادر از زاربون زارب متلبسه، نه زارب اعم از متلبس و من قضا. اون دلیل اولشون ایشون هم رد کرد. دلیل دوم ما چی بود؟ عدم صحت سل، یعنی کسی که دیروز زده این قضا انه زر. ما گفتیم میشه بگیم هازا لیس به مضروب. دلیل ما بر این که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، مجاز است در من قضا. چرا مجازه؟ گفتیم بر این که صحت سلب داره. این آقایی که دیروز زده ما میتوانیم بگیم لیس به مضروب. خود همین صحت سلب دلیل است بر این که اگر ما گفتیم این آقا ضاربه، مجازن گفتیم. این آقا میگه نه خیر، صحت سلب نداره. بین مشتقات دو تا مشتق پیدا کرده که در این دو تا مشتق حقیقت است، هم در متلبس بالفعل و هم در من قضا انه المبدا، و میگه صحت سلب نداره. منتها مشتقایی که این آقا مثال زده اسم مفعولی، فرقی نمیکنه، ضارب باشه، قاتل باشه مشتق، مضروب و مقتول هم باشه مشتق. آمده این دوتا رو پیدا کرده، یکی مضروبون یکی مقتولون. میگه این دوتا حقیقت است در اعم از متلبس و من قضا. دیروز این آقا کشته شده الان حقیقتن میگیم مقتول، الان کشته شده بعدم حقیقتن میگیم مقتول. اونا میگن دیروز کتک خورده حقیقتن بهش میگیم مضروب، الان داره کتک میخوره بازم حقیقتن بهش میگیم مضروب. آمدن گفتن این دوتا مشتق، یعنی یکی مقتول و یکی مضروب، اینا مختص به متلبس بالفعل نی، اینا حقیقت هست هم در متلبس هم در من قضا، و در هر دوش صحت حمل داره نه صحت سلب. یعنی دیروز کتک خورده میتونیم حمل کنیم بگیم آقا مضروبه، الان کتک خورده میتونیم حمل بکنیم بگیم آقا مضروبه. هر دوش صحت حمل داره، صحت سلب نداره. نمیتونیم بگیم این مضروب نیست. این آقایی که دیروز کتک خورده الان تو بستر بیماری افتاده، نمیشه سلب کنیم ازش مضروبیت و فرقی نمیکنه. الان کتک خورده باشه مضروبه، دیروز هم کتک خورده خورده باشه مضروبه. پس در نقطه مقابل ما که گفتیم از من قضا میشه سلب بکنیم، اینا میگن نه، از من قضا هم نمیشه سلب کرد. این آقایی که دیروز کتک خورده نمیشه گفت لیس به مضروب، صحت سلب نداره بلکه صحت حمل داره. چطور الان اگه کتک بخوره حقیقتن بهش میگیم مضروب، دیروز هم کتک خورده الان حقیقتن بهش میگیم مضروب. پس بنابراین مشتق حقیقت است در اعم از متلبس و من قضا، یعنی در هر دوش صحت حمل داره، صحت سلب نداره. این استدلال ایشون جواب میدن. اون رو هم عرض کردم جواب با تکلفیه، ولی ایشون چون مبناشون رو میخوان حفظ بکنن و بگن مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل نسبت به من قضا سلب داره، اینجا میخوان همینطور بگن. اینجا میشون برای حفظ مبنای خودش میاد یک تکلفی قائل میشه، میگه ضرب ما دو جور داریم، یک ضرب حقیقی یک ضرب مجازی. ضرب حقیقی چیه؟ اون کاریست که دیروز از من صادر شد، سیلی زدم تو گوش اون آقا، ضرب اسم این کاره. ضرب معنای حقیقیش اونیست که دیروز از من صادر شد و او سیلی زدن من بود در صورت او، این یک ضرب حقیقی. اما یک ضرب مجازی هم داریم. ضرب مجازیش کدومه؟ آثار ضرب که من گفتم اون رو آسیب پذیری، فرقی نمی کنه. یعنی ضرب دو تا معنا داره، یک معناش دیروز بوده که اون سیلی زدن من بوده، یک معنای ضربم امروزه که ناله و آه این بنده خدا، خود همین ناله و آه که اثر ضرب دیروز، خود اینم ضربون. اصلاً خیلی تکلفه به این که ضرب نمیگن، ولی ایشون برای حفظ مبناشون دست به یه همچی تکلفی زدن و جواب میخوان بدن. خب ایشون میفرماد پس ما دو تا ضرب داریم، یک ضربی که صدر از فاعل دیروز، یک ضربی که به معنای اثر ضربه که این الان متلبسه. خب حالا میخوام جواب بدیم. ایشون میفرماد ما همینجام صحت سلب داره، شما میگفتین صحت سلب نداره، من اشاره میکنم میگم این آقا لیس به مضروب، اما لیس به مضروب حقیقی، یعنی من صحت سلب نسبت به او نداره، یعنی نسبت به او صحت سلب داره. اگر صحت سلب نداره نسبت به معنای مجازیشه، یعنی من نمیتونم بگم این مضروب نیست، یعنی ناله نداره و الان داره ناله میکنه. پس بنابراین درست صحت سلب نداره، اما این صحت سلبی که الان ما میگیم نداره نسبت به اون معنای مجازیشه. و خلاصه میزانه حقیقت بودن مشتق چیه؟ میزان حقیقت بودن مشتق اینه که تلبس همراهش باشه، و اینجا تلبس همراهشه. تلبس کدومه؟ ضرب مجازی. یعنی این آقایی که الان داره ناله میکنه این الان متلبس به ضربه، ولو متلبس به ضرب مجازی است. ولی باشه، میزان حقیقت بودن مشتق چیه؟ مشتق اون جایی که تلبس همراهش باشه، اونجا مشتق حقیقته. الان اینجا تلبس همراهشه. پس من اگه سلب نمیتونم بکنم، نسبت به این معنای مجازی نمیتونم سلب بکنم، چون تلبس همراهشه، و الا نسبت به اون معنای حقیقیش صحت سلب داره. میتونم بگم هازا لیس به مضروب. چرا؟ چون ضرب حقیقی چی بود؟ زدن. زدنی تو کار نی. پس من میتوانم. خلاصه شما آمدید میگید اینجا صحت سلب نداره، نسبت به اون معنای مجازی صحت سلب نداره، و الا نسبت به اون معنای حقیقی که این قضا انه المبدأ نسبت به او صحت سلب داره. نتیجتا مبناش حفظ کردیشون که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل و نسبت به من قضا انه المبدأ صحت سلب داره، یعنی اگرم بهش بگیم مضروب به عنوان مجازی بهش میگیم. اینم دلیل دومشون رو رد کردیم. دلیل سوم، عمده دلیلشون که ظاهرش هم خیلی دلیل خوبیه، این دلیل سومه، این آقایون اعمی ها دلیل خوبیه برای اینکه مشتق حقیقت است هم در متلبس هم من قضا، منتها جوابی که ایشون میدن خیلی جواب علمیه، یعنی اون جوابی که قبلا دادن خیلی جواب علمی نبود. ولی ماشین استدلال دوم رد کردن، ولی با یه تکلفی رد کردن. زر که به معنای آهناله نیست، زر به معنای اون منصدر انحل مبدعه. اما در این استدلال سوم، با اینکه استدلال سر و صورتش خیلی حسابیه و استدلال تمامیه، ولی ایشون هم خوب جوابی میده و استدلال رو برطرف میکنه. سوره بقره: انی جائل کل ناس اماما قال لا ینال و عهد ظالمی. این آیه است که شوید دو ماه پیش هی تکرار میکرد. این خب داریم میگیم دیگه، ایشون یکی دو بار هی این آیه رو گفتم بابا به موقعش میگیم، موقعش امروزه. مگه هر چی دردم بعد هر موقع بگه؟ من تا شروع میکردم میشه میگو لا ینال و عهد ظالمی، گفتم آقا میرسیم به موقعش، امروز رسیدیم. عنایت بفرمایید، این آقایون اعمی ها آمدن به این آیه ثابت کردن. اعمی ها کی هن؟ یه عدهشون معتزله هستن، یه عدهشون امامیه. ما نقطه مقابلش ما این دیگه، اخصی ها یه عدهشون اشاعرن، یه عدهشون امامیه که ما از اونا هستیم. معتزله و عده از امامیه میگن نه، مشتق اعم است از متلبس و من قضا عنه المبدا. عنایت بفرمایید، سوره بقره آیه 24، یه روزی حضرت ابراهیم از خدای متعال، یعنی خطاب آمد از طرف پروردگار که انی جائل کل ناس اماما، مال اواخر زمان پیامبری حضرت ابراهیمه. خب میشون معلوم میشه از این آیه که امامت مقامش مافوق نبوته، با اینکه ایشون نبی مرسل بوده. خب میدونید که اول پیغمبر اولوالعزم، یعنی نبی اولوالعزم بوده، اول پیغمبر اولوالعزم حضرت نوح و بعد حضرت ابراهیم و بعد حضرت موسی و حضرت عیسی و بعدم که خورسه پیغمبر خود ما. پس حضرت ابراهیم دوم پیغمبر اولوالعزمه، و با اینکه پیغمبر اولوالعزم خیلی مقامش بالاست، از همه انبیا بالاترن، ولی معذالک امامت بالاتر از نبوت. دلیلش همین آیه که خطاب آمد، اونم اواخر عمریشون، انی جائل کل ناس اماما، ما تو را از امروز امام هم قرار دادیم. غیر از این مقام نبوت اولوالعزمی که داشتین، امامت هم برات گفتیم. حضرت ابراهیم خب میدونست که بعضی از ذریه‌هاش به مقام نبوت میرسن که پیغمبر ما باشه، چون پیغمبر ما اسماعیلیه دیگه، اسماعیل هم که پسر حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم میدانستن که بعضی از ذریه‌شون پیغمبر میشه، اونم پیغمبر اولوالعزم. وقتی که خطاب آمد من تو رو امام قرار دادم، فهمید عجب، امامت مقام بالاتری طمع کرد. گفت و من ذریتی، آیا اون فرزند من که بناست پیغمبر بشه، این امامت و این خلافت شامل او هم میشه؟ او هم دستش به این مقام رفیع میرسه یا نه؟ خطاب آمد لا ینال و عهدی از ظالمین، عهدی همون خلافته، همون امامته. انی جائل کل ناس اماما، وقتی ایشون گفت و من ذریتی، خطاب آمد لا ینال عهدی، یعنی اون امامت من به ظالمین نمیرسه. مقصود از ظالم کیه؟ مشرک. چون آیه دیگه داره این نشرکه لظلم عظیم، چون آیه میگه شرک ظلم عظیمه، اینجا مقصود از ظلم همون شرکه. پس معنای آیه اینه، یعنی ظلمه مشرکی، مقصود از ظلمه مشرکینه، مشرکین از فرزندان تو که صنم رو سجده کردن و صنم رو عبادت کردن، نلا ینال، به اونها این عهد من نمیرسه. خب عنایت بفرمین، هم پیغمبر به این آیه استدلال کردن و هم دو نفر از ائمه، دو نفر رو که من یقین دارم، نمیدونم جای دیگه هم هست یا نه، یکی حضرت صادق سلام الله علیه که آدرسش میدم، یکی هم امام رضا علیه السلام در عیون اخبار الرضا. یعنی اولین بار پیغمبر و بعدم بعضی از ائمه تأسی کردن به جد بزرگوارشون، اونها هم همین استدلال رو کردن. من استدلال پیغمبر رو مقیدم بخونم، برای این جهتی داره، برای اینکه نوعا محشین به ایشون اشکال کردن، چون ایشون ادعا میکنه ائمه تأسیان به نبی به این آیه استدلال کردن، وقت نوعا محشین به ایشون اشکال کردن که پیغمبر هم چی کاری کرده، فقط ائمه کردن. من این قضیه پیغمبر رو میخوام بگم که از ایشون رفع اشکال بکنم، ایشون بیخود که ادعا نمیکنه، حتما دیده. ایشون اگر آدرسشو بخواین، تفسیر برهان جلد اول صفحه 151 حدیث 13 اون حدیثی که مال امام صادق دو صفحه جلوتره 149 اون آقایون فقط اونو دیدن، دیگه دو صفحه دیگه بعدش ورق نزدن که استدلال پیغمبر رو هم ببینی. قرار یه 4-5 دقیقه معطل میشیم، استدلال پیغمبر من میخوام بخونم. سرش اینه که معلوم بشه ایشون درست فرمودن. برای اولین بار پیغمبر استدلال کردن به این آیه و ائمه تأسی کردن به پیغمبر و اونها هم استدلال کردن. چون عرض کردم تا اونجایی که من یادم اشکال میکنن، میگن پیغمبر هم چی کاری نکرده، فقط ائمه استدلال کردن. میگیم نه، این روایت رو برای همین میخونم. یه روزی پیغمبر ابن مسعود نقل میکنه، یه روزی در جمعی نشسته بودیم، پیغمبر فرمود انا دعوت ابراهیم، من دعای ابراهیمم، یعنی دعای مستجاب شده ابراهیمم. ابن مسعود سوال میکنه یعنی چی شما دعای پدرتون ابراهیمید؟ ایشون میفرماد بر این که یه موقعی خدای متعال وحی کرد به حضرت ابراهیم و فرمود انی جائل کل ناس اماما. تا حضرت ابراهیم فرمود امامت یک مقام منی و بلندی گال و من ذریتی، خطاب آمد لا ینال و عهد الظالمین. حضرت ابراهیم پر سوال که ظالمین کیان؟ اون فرزندان من که پیغمبر میشن ولی به امامت نمیرسن، اون ظالمین کیان؟ فرمودن اونهایی که به بت سجده کردن. اونهایی که به بت سجده کردن اونا ظالمن، اونا لیاقت این مقام رو ندارن. وقتی که خدای متعال اینو فرمود، ایشون فرمود وج عرض کرد وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام. ببینید دعای ابراهیم اینه، وجنبنی خدایا منو بر کنار بکن، خودم و بنیه ان نعبد الاصنام. من روایتشو از رو تیمونن بخورم، از کردم 4-5 دقیقه هم شاید معطل میشیم، ولی میخوام حرف ایشون رو ثابت بکنیم که پیغمبر کردن این کارو. ان ابن مسعود تفسیر برهان جلد 1 صفحه 151 حدیث 13 سریع میخونم رد میشم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا دعوت ابراهیم، قلنا کیف سرت دعوت ابیک ابراهیم، چطور شما دعای مستجاب ابراهیم بودی؟ قال پیغمبر فرمود اوه الله عز و جل الی ابراهیم که انی جائل کل ناس اماما. یه مقدارشو نمیخونم. قال یا رب و من ذریتی، آیا فرزندان من هم میشن یا نه؟ فاوه الله عز و جل ان یا ابراهیم لا اوتی که عهدن از ظالمه من ذریتک، این عهد امامت رو من به ظالمین از ذریتو نمیدم. قال ابراهیم من ظالم من ولدی الذی لا ینال عهدک، قال من سجد لسنمن. پس معلوم میشه ظالم یعنی سجده کننده سنم. من دونی لا اجعله امامن ولا یسله ولا یسله ان یکون اماما، از فرزندان تو اگر کسی بتی رو سجده کرده باشه امامت به او نمیرسه. اینجا بود که ایشون دعا کرد وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، این دعا. وقت پیغمبر اینو فرمودن انتهت الدعوه، این دعای ایشون انتهد الیه و الی اخی علیه السلام، علی علیه السلام لم یسجد احد منا لسنم قط، من و برادرم علی ابن ابی طالب یک آن بت پرست نبودیم. فتخذنی الله نبیجن و علیان وصی، یعنی حضرت ابراهیم هم میدونست که وصی بلا فصل پیغمبر آخر زمان امیرالمومنینه. این روایت پیغمبر. همین جره باید امام صادق رو هم بخونم. برهان جلد 1 صفحه 149 یعنی دو صفحه جلوتر، حدیث 2 قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابراهیم نبیان و لیس به امامن، ایشون فقط نبوت داشت مقام امامت نداشت. قال الله انی جائل کل ناس اماما، قال و من ذریتی، فقال الله تعالی لا ینال و عهدی از ظالمین، یعنی من عبد سنمن او وسنن، سنم و وسن یکی، یعنی بت خلاصه. این روایت حضرت صادق، اونم روایت حضرت پیغمبر. خب پیغمبر با این آیه میخوان بگن کسانی که مشرک بودن اینا لیاقت این مقامو ندارن. حالا عنایت بخونید تا برسیم به استدلالش.
امام هم شد پیغمبران اولوالعزم امام هم بودن آجا.
بله از کردیم بنا شد اونایشون که بت نپرستیدن بشن مثل پیغمبر ما. پیغمبر ما امام هم شدن، لذا علت این که پیغمبر ما از ائمه بالاترن برای این که هم نبوت دارن ایشون هم امامت. اگر ایشون امامت نداشت فقط نبوت داشت، ائمه ما بالاتر بودن، ولی نه، پیغمبر علت این که بالاترن هر دو مقام رو دارن، هم مقام نبوت و هم مقام امامت، ولی ائمه بزرگوار فقط مقام خلافت و امامت دارن، لذا ائمه از پیغمبر کمترن. ایشون میفرماد استدلال الامام از سالس اعمی داره میگه با اعمی کشیان معتزله و یه عده از امامیه، چنانچه ما اخصی بودیم، اخصی هم یه عده از امامیه و اشاعره، اینها اعمی هستن. دلیل سومشون استدلال الامام علیه السلام. امام صادقشو الان خوندم همین تفسیر برهان، امام رضا علیه السلامش هم در کتاب عیون اخبار الرضا اونجا ایشون استدلال کرده. پس الامام یعنی امام صادق و امام هشتم سلام الله علیه ما تأسیان به نبی صلوات الله علیه، اینا تأسیان به پیغمبر کما ان غیر واحد. این غیر واحد خیلی اخبار داریم، یعنی حالا این دو سه تاش بود ما خوندیم، غیر واحدی از اخبار داریم که هم پیغمبر استدلال کردن و هم ائمه. ائمه تأسیان به نبی طبق روایات زیاد اینها استدلال کردن به قوله تعالی، این به قوله متعلق به استدلاله. استدلال کرد امام، درجه اول پیغمبر، درجه دوم ائمه، استدلال کردن به این آیه شریفه لا ینال و عهدی از ظالمین، استدلال کردن به این آیه بر چی؟ علا بر عدم لیاقت من عبد سنمن او و سنن. با این آیه ثابت کردن کسانی که عبادت سنم و وسن کردن اینا لیاقت ندارن لمنصب الامامت و الخلافه. خب مقصود کیه؟ عمر، ابوبکر، عثمان، این خلفای جور، ولو تو کلمات این بزرگواران نی، یعنی پیغمبر این آیه رو در جایی خوندن که همه خلفای قاسب بودن، ولی نمیشد بگن تو بعدن این کارو میکنی. خلاصه پیغمبر جلو جلو فرمودن این مقام خلافت بعد از من مال کسایی است که فقط و فقط یک آن هم بت پرستی نکرده باشن. یعنی چی؟ یعنی اونایی که تو مجلس نشستن بعد از من حواسشون جمع بشه اگر بخوان ادعای خلافت و امامت بکنن، و خلاصه نمیتونن. چرا؟ برای اینکه همه بت پرست بودن. خب قبل از اینکه اسلام بیاد سلمانش هم بت پرست بوده، علاک آتش پرست بوده، علا کل حال بت پرستا ولو یک آن هم باشه صلاحیت این مقام رو ندارن، منتها تقیتن نمیشد که اسم بیارن. عجیب، الان یادم افتاد مرحوم آقای خویی میفرمان و من الغرائب یا من العجائب، که فخر رازی هم به این آیه استدلال کرده. فخر رازی هم میگه بله اینا طبق همین، منتها نه از راه این که مشتق حقیقت است در اعم. چرا؟ آخه فخر رازی اشعریه، اشعری ها میگن مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، او نمیتونه از این راه، ولی میگه هاذهی قضیتون حقیقیه. از کلان تعبیر آقای خویی رو من یادم از سابق، من الغرائب که فخر رازی این آیه رو استدلال کرده و ثابت کرده بطلان خلافت اونها رو، گفته طبق این آیه اونها نمیشه خلیفه بشن، منتها نه از راه مشتقا، از راه این که آیه رو هم کرده بر قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه یعنی چی؟ یعنی مثل الانسان لفی خود، اونی میگن قضیه حقیقیه، یعنی حقیقت انسان، واقع انسان، این که انسان در خسره. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، به افراد کاری نداره، این حقیقت انسان اینه، یه موقعی که به قدرت و پول برسه دیگه هیچی سرش نمیشه، طغیانگری میکنه، وقت اون قضیه حقیقه دیگه به افراد کاری نداره، انسان اینجوریه. وقت فخر رازی میگه اینجا هم همینجوره، یعنی آدم بت پرست نمیتونه، و همم که میدونن عمر و ابوبکر و عثمان قبلا بت پرست بودن، پس به این آیه که قضیه حقیقی است اینا لیاقت برای خلافت نداره، لذا ایشون میگه و من الغرائب. منم عرض کردم تا قبل از این که از ایشون بشنوم خودم هم ندارم تفسیر فخر رازی، رفقان مراجعه بکنن، ولی یقین دارم که مرحوم آقای خویی خلاف نمیگن. ایشون مراجعه کردن میگن من الغرائب که فخر رازی هم به این آیه استدلال کرده. حالا این آیه پیغمبر چرا اینا رو داره میگه؟ تعریض، تعریض یعنی کنایه، نمیتونسته بگه آقای عمر، آقای عثمان، آقای ابوبکر، شما یه وقت بعدها ادعای خلافت نکنین، شماها بت پرست بودین. نمیگن هر کی بت پرست باشه ولو یک آن بت پرستی کرده باشه صلاحیت خلافت نداره. خب حالا میخواد این آقا استشهاد بکنه، کی؟ عمی. میگه خب اون موقعی که عمر ابوبکر میگفتن ما خلیفه ایم، اون موقع که بت پرست نبودن. اگر بگیم مشتق، استدلال خوبیه وا، اگر بگیم مشتق به ماها داره میگه، اگر بگیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بلفه، یعنی اون کسی که الان بت پرسته حق امامت نداره، حق خلافت نداره. خب این که در اونها اون موقع که بت پرست نبودن، پس معلوم میشه این تعریضی که پیغمبر زدن یعنی بت پرستی، اعم از این که بت پرستی دیروز یا سالای قلب یا بت پرستی امروز. نمیدونم استدلال روشن شد یا نه. آقایون اعمی ها چجوری استدلال میکنن؟ میگن پیغمبر مواد با این آیه خلافت عمر ابوبکر رو رد کرد، امام رضا و امام صادق هم رد کردن. خب اگر بنا بود مشتق حقیقت در متلبس بالفعل بود، نمیتونستن رد بکنن. یعنی بگیم مشتق ظالمی اونایی که الان بت پرستن. خب اون موقع که ابوبکر میگه من خلیفه پیغمبرم که بت پرست نبود، پس معلوم میشه مشتق اعم است از متلبس و من قضا انه المبدا، یعنی کسی که بت پرستی داشته. صدر منه سجده برای صنم، اعم از این که در گذشته یا آینده. یعنی حقیقتا به این دو سه نفر میشه گفت ظالمن و بت پرستن حقیقتا، و حال این که اون موقعی که متصدی این مقام بودن حقیقتا متلبس به بت نبودن. اون وقت این آقا همین نتیجه رو میگیره. پس امام و پیغمبر که به این احاد، به این آیه تمسک کردن و کنایتا خواستن بگن عمر و ابوبکر و عثمان صلاحیت ندارن، این فرع بر اینه. فرع بر اینی که بت پرستی که همون ظالم بودن باشه، این اعم است از متلبس و من قضا. یعنی ولو کسایی هم الان مسلمون شدن ولی قبلا بت پرست بودن، اینها نمیتوانن ادعای خلافت بکنن. حالا استدلال عنایت بفرمین. ایشون میفرماد تعریزن چرا امام و پیغمبر این حرفو زدن؟ نگفتن کیه کی به عنوان ظالم، به عنوان بت پرست گفتن نمیشه اینها خلیفه بشن. تعریض یعنی کنایه زدن به من تصدا للخلافه ممن ابد السنم مدتا معبیده. ایشون کنایه زدن، یعنی اون کسایی که بعدها میخوان متصدی خلافت بشن و حال اون که ابده سنم بودن سالها، اینها صلاحیت ندارن. حالا مستدل میخواد حرف بزنه. و من الواضح، من الواضح توقف و ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی نفی عهدیت از اینها، نفی خلافت از اینایی که قبلا بت پرست بودن توقف داره. ذالک این استدلال بر این که مشتق موضوع باشه برای اعم، یعنی این ظالم که معنای مشتقه و معنای بت پرستی داره، این اعم است از متلبس و من قضا. خب اگر بگیم فقط مال متلبس، معناش چیه؟ یعنی الان که عمر که اون موقع که میگه من خلیفه رسول الله هم که نمشرک نیستش که. پس اگر بگیم مشتق حقیقت در خصوص متلبسه، نمیشه خلافت عمر رو رد کرد، خلافت ابوبکر رو رد کرد. چرا؟ برای اینکه اون موقع متلبس نبودن. پس معلوم میشه چی؟ اعمه. و الا اگه برای خصوص متلبس باشه، نسبت به گذشته مجاز است که آدم بگه این آقا بت پرسته. خلاصه ببینید آقا، این تلبس نداره. ما میتونیم اینجا صغرا کبرا درست کنیم، بگیم این دو نفر حقیقتا بت پرستن. این صغرا هازهی یعنی هازهما، این دو نفر بت پرستن حقیقتا، با اینکه قبلا بت پرست بودن، ولی چون که مشتق اعم از حقیقت بودنش از متلبس و من قضا، صغراش این میشه این دو نفر حقیقتا متلبس به کفر بودن. و کل من کان، و کسی که حقیقتا متلبس به شرک و کفر باشه، لا یصلح للامامه فهما لا یصلحان للامامه والخلافه. با یک صغرا و کبرا این آقا استدلالش ثابت میکنه. موقوف است این مطلب یعنی استدلال بر این که اینا صلاحیت امامت ندارن موقوف است بر این که مشتق رو، یعنی اون ظالمین رو که به معنای مشرکینه، بگیم موضوع است برای اعم از متلبس و من قضا و الا لما صحب. الا یعنی چی؟ یعنی اگه برای خصوص متلبس بود، مشرک یعنی کسی که همین الان داره بت پرستی میکنه، اگر این بود با این آیه نمیشد عمر ابوبکر رد کرد. چرا؟ برای اینکه اون موقع اینا متلبس به شرک نبودن و الا لما صحت تعریض و الا این تعریض و کنایه درست نبود. چرا؟ لانقضاء یعنی لزواله، لزوال تلبسهم به ظلم. قبلها بوده، این آیه چند سال بعد از نبوت پیغمبر آمده، یعنی اینا در 15 سال 20 سال پیش بت پرست بودن و اون منقضی شده اون تلبس به ظلم و عبادت هملستنم هینت تصدی، یعنی اون موقع که ادعای خلافت میکردن که یقینا بت پرست نبودن، هینت تصدی للخلافه بت پرست نبودن. نتیجه چی میشه آقا؟ مشرک ولو 1000 سال پیش یک آن یک سجده به بت کرده باشه، این صلاحیت امامت نداره. همون طبق عقیده‌ای که ما داریم که اینا قاسمن و صلاحیت ندارن، و بعد این راهو پیش بگیریم، بگیم مشتق اعم از متلبس و من قضا، و الا اگه برای خصوص متلبس باشه استدلال تمام نی. ول جواب، حالا جواب و عنایت بفرمایید. چرا
اولاغ فروشی هم
کمی
منصب نبود؟
حالا حرفه بوده، حالا اولاغ فروشی که دلیل نمیشه بر نقطه ضعفش، حرفه بوده، نقطه ضعفش چیزای دیگه است، از نطفه و جاهای دیگه کار خرابه، حالا اولاغ فروشی که مهم نی. عنایت بفرمید. ول جواب، خب از کردم سر و صورت استدلال خیلی خوبه، اما جوابش خیلی خوب تره، ایشون خوب جواب میدن اینجا رو. ول جواب من اتوقف علی ذلک، من او توقف، از توقف الف لامش عوض از مضاف الیه، من میکنیم توقف استدلال رو علی ذلک، یعنی استدلال به آیه موقوف نیست علی ذلک، یعنی بر این که مشتق اعم باشه، بل یتم الاستدلال، ما میتونیم به این آیه استدلال بکنیم، همین کاری که شما میخوای بکنیم ما میکنیم، ما با همین آیه استدلال میکنیم و ثابت میکنیم که اینا لیاقت خلافت ندارن. ولو کان المشتق، اسم کانه، ولو کانه اون مشتق یعنی اون ظالمین، ولو این که اون مشتق موضوع هم باشه برای خصوص متلبس بلفه، یعنی ما به این آیه استدلال میکنیم، هیچ به مبنامون هم دست نمیزنیم، عقیدمون اینه که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، من قضا رو اصلا نمیگیره، به عنوان مجاز میگیره و این موقوف است به یه مقدمه. توضیح و ذلک، ما اگه بخوام این حرفمون رو ثابت بکنیم، موقوف است بر تمهید مقدمتن، آماده کردن یک مقدمه وحیه، و اون مقدمه اینه که ان الاوصاف العنوانیه التي تؤخذ في موضوعات الاحکام تكون على سلا ست اقسام، وصف عنوانی که در موضوعات دلیل اخذ میشه اینا سه جوره. عنایت بفرمایید، این سه جور خوب تو ذهنتون باشه، مثال هاش هم اگر برسیم میزنیم دیگه، تطبیقش ظاهرا میره برای فردا. عنایت بکنیم، وصف عنوانی به چی میگن؟ به چیزی که در لسان دلیل اخذ شده و عنوان حکمه، یعنی حکم رفته روی این. الان مثال هاشو میدنم روشن میشه. وصف عنوانی یعنی اوصاف مأخوذه در لسان دلیل، یعنی اوصافی که میاد در دلیل عنوان قرار میگیره، موضوع قرار میگیره و حکم روی اون میره، این سه جوره. یه وقت این وصف عنوانی که موضوع برای حکمه اصلا دخالت در حکم نداره، یک وقت دخالت در حکم داره ولی حدوثاً، یک وقت دخالت در حکم داره حدوثاً و بقاءاً. اینو فهرستن تو ذهنتون باشه، مثالهاش هم عرض میکنم که دیگه فردا میخوام تطبیق کنیم، معطل نشین. من یکی دو تا اول مثال بزنم. گاهی از اوقات آقا ما یک چیزی رو، یه وصفی رو در لسان دلیل میگیم، موضوع قرار میدیم، حکممون هم میبریم رو او، ولی اون موضوع ابدا دخالت در حکم نداره، با اینکه در ظاهر ما این وصف و موضوع حکم قرار دادیم، حکمو بردیم رو این عنوان، ولی معذالک این عنوان ابدا دخالتی در حکم نداره. گاهی دخالت داره اما به عنوان حدوث، گاهی هم دخالت داره حدوثن و بقاءن. برای اولیش مثال بزنید، الان یه مهمانی آمده خونه شما، غداشو خورده خوابیده، شما به آقازادت میگی اکرم هازن نائم، این آقایی که خوابیده احترامش بکن. خب اکرم حکمه، هازن نائم موضوع ماست، یعنی این وصف عنوانی، وصف عنوانی کدومه؟ النائم، این وصف عنوانیه، این وصف عنوانی اومده موضوع کلام واقع شده و وجوب اکرام رفته رو هازن نائم، ولی ابدا دخالتی نداره این نوم در حکم. یعنی آقا از خوابم بیدار بشه بعد احترامش کرد، پس ولو الان وجوب اکرام رفته رو نوم، اما نوم که دخالت نداره، یعنی این آقا آقای محترمیه، این آقا آقای محترمیه، این مهمان، این واجب است اکرامش. حالا منتها خوابیده، خب من میگم این آقای خوابیده رو اکرام کن و الا از خوابم بیدار بشه بعد احترامش کنه، بره برای چای بیاره، میوه بیاره. پس ببینید ما داریم گاهی از اوقات که یک وصفی میاد عنوان موضوع واقع میشه و حکمم میره رو اون عنوان، ولی اون عنوان ابدا دخالتی در حکم نداره. یعنی اینطور نیستش که اون خواب بودن دخیل در وجوب اکرام بشه، خواب بودنم که از بین بره بیدار باشه بازم وجوب اکرام هست. خوب روشن شد؟ یا مثلا شما گاهی به بچه‌تون میگی برو به اون آقای قد بلنده احترام کن، سلام کن. اون قد بلنده که دخالت نداره، اینا رو میگن عنوان مشیرا، اون آدم محترمیه، چون آدم محترمیه از علماست، برو بهش سلام کن. منتها میگه اون قد بلنده، ببینین یعنی وجوب اکرام و برده رو قد بلنده، اما قد بلنده دخالت نداره. اون آقا اگه قدش 50 سانتی بود، 50 سانتی بود، قد کوتاه بود، بازم احترامش واجب بود. غرض ما خیلی جاها داریم که وصف عنوانی الفاظ، یعنی اوصاف معنون در لسان کلامه، حکمم رفته روی او، ولی او ابدا دخالتی در حکم نداره. حالا دوتا مثال واقعی بزنیم که تو روایات هست. یه روز یه مجلسی آمد خدمت حضرت صادق، این مثال رو مرحوم مشکینی میزنه تو حاشیه، بعد از صادق میگه امن آخذ و معالم دینی، من دینم رو از کی بگیرم؟ زراره نشسته بود گوشه اتاق، حضرت فرمود علیکه به هذا الجالس، یعنی اگه زراره ببینین نگو از زراره، فرمود بر تو باد، یعنی رجوع کن به اون آقایی که نشسته. حالا اگه زراره وایساده بود حضرت بهش ارجاع نمیداد. چرا؟ زراره مقام داره. ببینین الان وجوب رجوع رفته رو چی؟ رو نشستن. علیکه به هذا الجالس، به این آقایی که نشسته تو مراجعه بکن. خب جالس الان وصف عنوانیه، موضوع کلام واقع شده، حکمم رفته روی او، ولی ابدا دخالت نداره. اونی که دخالت داره برای وجوب رجوع کیه؟ فقاهت زراره است، نه جلوس زراره. پس اینجام علیکه به هذا الجالس وصف عنوانی اومده اخذ در لسان دلیل شده و ابدا دخالتی در حکم نداره. باز یک روایت دیگه، به پیغمبر راجع به امیر فصیح ایشون سوال کردن، این وصایت منحصر به قدیر نی، ایشون متعدد در موارد مختلف امیرالمومنین رو به عنوان وصیشون معین می‌کردن. گفتن آقا وصی بعد شما کیه؟ فرمود هو خاصف النعل، اون که داره کف شاشه وصله میزنه. این وری وری گاه کندن امیرالمومنین داره کرش وصله میزنه. خب خاصف الان وصایت رفته رو چی؟ رو عنوان خاصف. الان خاصف اخذ در لسان دلیل شده و وصایت هم رفته روی او، ولی خاصف دخالتی نداره، وصله زدن دخالت نداره. اونی که دخالت در وصایت داره اون مقام علمی امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا ایشون اگه کفشش هم وصله نمیزد، خوابیده بود، خب پیغمبر میفرمود علیکه به هازن نائم. خلاصه این چند تا مثال کافیه با. پس ما داریم که اوصافی میاد اخذ در لسان دلیل میشه و حکمم میره روی او و این موضوعه، ولی در این حالی که موضوع حکمه و حکم رفته رو او، ابدا دخالتی در حکم نداره. مثل نائم در مثال اول، مثل جالس در مثال دوم، مثل خاصف در مثال سوم، اینا اوصاف وصف عنوانی مأخوذ در لسان دلیلن و حکم رفته روی او و کمتر دخالتی در حکم نداره. بریم سراغ قسم دوم، وصف عنوانی مأخوذ در لسان دلیل ولی دخالت داره صرف الوجودش. یعنی حدوثش دخالت داره، بقا دخالت نداره. در مقابل سومی که بقا هم میخواد، برای اینم دو تا آیه قرآن مثال میزنیم. از زانی و زانیه فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده، از سارق و سارقه فاقطعوا ایدیهما. خب ببینید از سارق اومده عنوان موضوع قرار گرفته، حکم قطعیت رفته روی سرقت، اما این سرقت دخالت داره، اما دخالت صرف الوجودی، یعنی لازمی هم تو دزدیش باقی باشه، بقاءن دخالت نداره حدوثش، همینقدر که این آقا دیرو دزد بود کافیه برای قطعیت. عروضه یعنی همینقدر حدوثه، سرقت این دخالت داره برای حکم که قطعیت بشه. این کسی که زانی اگر شد تازیانش بزن، نه این کمتر زناش باقی باشه، همون لحظه‌ای که اون عمل زنا انجام شد صد تازیانه میاد. خب ببینید پس الان زنا و سرقت دخالت در حکم داره، مثل اون قبلی نی، اون قبلی دخالت نداشت اصلا، اینجا سرقت و زنا دخالت داره در اون حکم، اما صرف الوجودش، صرف الوجود تعبیر فلسفیشه، تعبیر اصولیش همین عروض حدوثه، همین حدوثش کافیه، یعنی حدوث زنا کافیه برای اینکه حکم جاری بشه، لازم نیست این زنا استمرار داشته باشه. دقت کردین چی شد؟ پس در اینجا یعنی در این دوتا آیه وصف عنوانی اخذ در موضوع شده و دخیل در حکمه، اما حدوثش دخالت داره، بقا لازم نی، یعنی بقا هم که نداشته باشه، مجرد تحقق زنا، مجرد تحقق سرقت اون حکم دنبالشه، پس دخالت داره اما حدوثن. یه مثالی دیگه هم بزنیم که حدوثن و بقاءن دخالت داره. مثال مثل چی؟ مثلا در روایات داره جاز الاقتداء بالعادل، جاز الاقتداء حکمه، عادل موضوعشه، در اینجا لسان دلیل چی شده؟ وصف عنوانی عادل اومده، اخذ در لسان دلیل شده و حکم اقتدا هم رفته روی او. خب این عادل دخالت داره در این حکم، هم حدوثش هم بقایش، یعنی یه آقای اگه دیرو عادل بود به درد نمیخوره، امروز هم باید عادل باشه. عنایت می‌فرمایی؟ یعنی الان این عادل که وصف عنوانیه دخالت در حکم داره، حکم کدومه؟ جواز اقتدا. این وصف عنوانیه دخالت در حکم داره، هم حدوثن هم بقاءن. این آقا دیرو سلمان بوده، واقعا عادل بوده، ولی امروز فاسق شدهش اقتدا نمیشه کرد. جاز الاقتداء بالعادل، اما چه جور عادلی؟ حدوثن و بقاءن. صرف عدالت دیروز فایده نداره، باید بقا هم داشته باشه. خوب روشن شد که دیگه فردا معطل نشیم. پس خلاصه درس چی شد؟ اوصاف عناوین، یعنی اوصاف معنون در لسان ادله موضوع، یک وقت این اوصاف، این وصف عنوانی، یک وقت دخالت در حکم نداره اصلا، مثل اون مثال های اول، یک وقت اون وصف عنوانی دخالت داره در حکم اما حدوثن، یک وقت دخالت در حکم داره هم حدوثن هم بقاءن. تطبیقش انشالله مال فردا. آقا برای دیگه میخوام همین مقدمه چینیه که بگیم اگه مشتق در خصوص متلبسن باشه استدلال درسته. بله میرشین دیگه فردا انشالله.